بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. دیروز پس از این که فرمایش سه نفر از بزرگان فقه رو نقل کردیم، مرحوم سید، مرحوم آقای خویی و تبریزی، گفتیم که این اندیشه که البته اندیشه اکثر هم هست، اندیشه مشهوره، اشکالاتی داره. حالا برخی مخصوص همه کلمات و برخی خاص یک صحبت. اشکالی که به هر سه گفته مربوط میشه، جدا کردن فساد از حرمت. این دیواری که آقایون میذارن بین دلالت بر حرمت و دلالت بر فساد، و مسلم میگیرن که حرمت مبغوضیت دال بر فساد نیست، نه عقلا، نه عرفا، نه شرعا. عرض ما اینه که عقلا قبول داریم، چون ملازمه عقلی جوری باید باشه که اون گزاره و خبر از درون خود نهاد در بیاد، نه قبول داریم. اما عرفن، شما از کدام عرف صحبت میکنید؟ واقعش ما به هر عرفی بگیم قانونگذار یک از احداث یک کاری نکرد، گفت حرامه، بعد پشت سرش میاد الزام میکنه. این مثالی هم که دوستان من گاهی براتون میزدم که یه پدری مادری به فرزندش میگه که فلانی رو دعوتش نکن، ولی اگر دعوتش کردی دیگه احترامش کن، با فلانی ازدواج نکن اگر کردی. اینا میدونید مغالطاته، یعنی شرع مقدس وقتی میگه من این معامله رو حرام میدانم، یعنی به رسمیت اون بحث اینه که بله اومده خانه ما دیگه مهمان حبیب خدا مثلا، یا شما نرو ازدواج کن، اگر رفتی گرفتی مثلا دختر مردم، کفش و کلاه که نیست که هر روز عوض کنی، درست نیست و ما خیر نمیبینیم و این حرفا نیست که تو حساب شاره. بله اینو اگر بخوام تشبیه کنیم، باید به این تشبیه کنیم که یک مثلا نهاد قانونگذار، یه مجلس، یه قانونی بگذرونه بگه فروختن سلاح مثلا ممنوعه، فروختن مثلا زمین های فلانجا جرمه، مثلا قاچاق فلان کالا و نقل و انتقالش جرمه، بعد بگه البته اگر کسی اقدام کرد باید همه کارا رو انجام بده، سلاح رو تحویل بده، دارو رو تحویل بده، نمیدونم، و اگر نکنه مجرمه. این عرف نمیپذیره، این دوتا رو متناقض میدونه. به اون نهاد میگه اگر اینو شما جرم میدونی، اگر صلاح نیست، اگر ضرر مملکته، کسی هم انجام بده، شما نباید به رسمیت. الان در کشور خودمون گاهی بعضی معاملات ممنوع میشه، جرم میشه، خب محضر چه کار میکنه؟ الان مثلا ربا، معاملات ربوی در کشور ما جرمه. حالا خیلی از معاملات خلاف شرع جرم نیست به معنی که در قانون اومده باشه، ولی در مثل ربا جرمه. اگر کسی معاملات ربوی بکنه، قانون او رو ملزم میکنه به وفا، و اگر وفا نکنه او رو شلاقش میزنن. این است که دوستان، این سخن واقعش، این فکر مال دیروز و امروز هم نبوده. من یادم نگاه میکردم نوشته هم رو از سالهای همون 61 62 و هرچی بیشتر آدم روش فکر میکنه بیشتر معتقد میشه. ولو اون طرف قضیه هم بزرگانی هستن که آدم یه کمی خوف هم میکنه، ولی بالاخره از نظر فنی نباید تسلیم بشه. حالا ما با این آقایون کار داریم، با شما باید یک گرده دیگه داشته باشیم. با آقایون کار داریم که قطعاً و بدون خلاف میگویند مخاطبین فرامین الهی همین مردمن، همین توده مردمن. البته تو بحث تعارضات و معارضات و اسناد اینا و الا مخاطب تعاون و علل بر و تقوا، لا تعاون و علل اسم و العدوان، اذا نودی الاستراد من یوم الجمعه فسعو الى ذکر الله، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، احل الله البیع، الصلح جائز بین المسلمین. مخاطب اینا کیا هستن؟ علما چی میگن؟ از همین هم که سید میگه ملازمه نیست، نه عرفا نه شرعا نه عقلا، یعنی چه؟ یعنی اگر عرفاً ملازمه بود قبول داشتیم ما با اینا. حالا اگه کسی پیدا بشه، یه کسی پیدا بشه و بگه نه اصلا حتی مخاطب اینا هم علما خواستن، و این یا مثلا در یه مقطعی از تاریخ مثلا اوائل مخاطب توده مردم بودن، ولی بعدن که روایات آمد و معارضات آمد دیگه مخاطب توده مردم نیستن، این رو تا امروز کسی نگفته که بی اطلاع نیستم، ولی ما خودمون از این فکر بدمون نمیاد. اینم بگم به شما، اصلا این بحث ما رو اینجا خراب نمیکنه ها، چون اینا بازتر اسلامه، ولی نظر ما اینه که در یه مقطعی ما بیم دیگه فهم عرف رو قیچی کنیم، اما این بحثیست که باید بشه و هنوز نشده. من خودم تا الان در هیچ کتاب معتبر و غیر معتبری مقاله روزنامه‌ای ندیدم، ولی خود ما این فکر گاهی به ذهنمون میرسه که بگیم در یه مقطعی دیگه عرف مخاطب نصوص نباشن، وقتی تعارضات پیش میاد و نمیدونم ادله مختلف میشه دیگه مردم هستن که باید به علما رجوع کنن، اما این سید حالا باید پخته بشه، حد اول اینا قائل نیستن. خب اونا نه این که، یعنی در واقع نهی به اسباب برمیگرده که جزء استثناهای ماست، جزء استثناهای ماست. همین جانب واقعا الا اذا کانت الحرمتو متعلقتا به انشائها که الان میرسیم، جز استثناهای ماست، اون اصلا محل وقت ما نیست از این جهت که مفقودیت خود متعلق نیست. حالا تا اشاره میکنیم، یعنی در واقع شعار مقدس خود این کار رو، یعنی خود این انشاء رو، خود این جعل رو به رسمیت نمیشناسه. این یک. دو، دیروز من به تو عرض کردم ملازمه عقلیه نداره که شعار نتونه استثناء کنه، ملازمه عرفیه. ملازمه عرفیه همیشه معناش اینه که امکان استثناء هست. این شما نمیخواد از من، خودتون به فکر خودتون مراجعه کنید، شما عرفید دیگه، ببینید چی. و اما دوستان، یک استدلال جناب سید داشت ها که آقای خویی هم مطرح کرده، البته ما از سید آوردیم، از آقای خویی نیاوردیم، تکرار میشد. قصه استعمال لفظ در دو معنا، میدونید که علمای ما معتقدن که استعمال لفظ در یک زمان، در یک زمان، در یک استعمال انسان لفظ رو در دو معنا به کار ببره بدون اینکه جامع بینش باشه، میشه استعمال لفظ در دو معنا. اکثرا میگن اصلا محاله، مشهور میگن محاله. امروزی ها اکثر میگن محال نیست، ولی دلیل محکم میخواد. انسان یه لفظ بگه دو تا معنا اراده کنه، بگه میدانی عین گرون شده، بگیم که منظور چیه؟ بگه هم ترازو هم طلا، دو تا معناست دیگه. لفظ عین یکی از معانیش مثلا ترازوه، یکی از معانیش هم طلا، یکی هم زانوه، یکی هم نقره، بله، یکی جاسوسه، یکی شریف القومه، اینا معانی عینه. بگه میدونی عین گران شده، بگه منظور چیه؟ بگه هیچه، هم ترازو گران شده هم طلا گران شده. این میگن، بعضی میگن محاله، بعضی میگن دلیل محکم میخواد. حالا اینجا قانونگذار مثلا بگوید، بفرماید بیع اصطلاح به دشمنان دین نکنید، نهی کنند. سید میفرمود این واجه، این هیئت ترکیبی توان دو کار رو نداره، هم افاده فساد هم افاده حرمت. به هر کدام شما مشغولش کنید از اون یکی باز میماند. علتش هم اینه، البته بیشتر توی کلام آقای خویی هست، فساد کار به مفقودیت متعلق نداره. میدونید که جاهایی که بی فاسده لازم نیست الزامن متعلق مفقود باشه. دیروز براتون گفتم، حالا اگر من و شما معامله کردیم صیغه نخوندیم، فرضم کنید صیغه لازمه، معاملمون فاسده اما کارمون مفقوده، یک کسی با یه سفیهی نشسته معامله میکنه، جدی هم معامله میکنه، خب معامله سفیه هم بگیم باطله، معامله فضولی باطله. یه نفر با یه خانمی نشسته معامله میکنن، فرش خانه رو خانم میفروشه، بعدم آقا میاد اجازه نمیده، بی باطله دیگه. ما فکر میکنیم معامله فضولی حتما باید یه چیزی باشه، مثلا نه، این کاری که گاهی خانما میکنن تو خانه ها چیزو میفروشن، اینا خیلی معاملات فضولیه، اگر از قبل اذنی از شوهر نگرفته باشن معامله فضولیه، حالا بعد شوهر میاد یا اجازه میده یا نمیده، بعضی که میگن اصلا از اول باطله. خب اینا کار حرام انجام دادن با اینکه کار فاسده. پس ببینید دلالت نهی بر فساد حکایت از بغض متعلق میکنه، دلالت نهی بر حرمت برعکس، دلالت بر بغض میکنه اما دلالت بر عدم ترتیب اثر نمیکنه. آقای سید، آقای خویی میفرمودند هیئت نهی، ماده حرام ماده نهی، توان این دو کار رو نداره همزمان، هم افاده حرمت وضعی بکنه، یعنی بگوید فاسد ترتیب اثر نداره، هم بگوید حرام مفقوده کار به ترتیب اثر باز نداشته باشه، دو کار رو نمیتونه بکنه، احتمال در دو معنا. ببینید دوستان، من نمیدونم واقعا مثل بزرگانی مثل مرحوم سید آقای خویی اینا تو بحث ملازمات چی میگن. در بحث ملازمات اگر ما پذیرفتیم که این ملازمه داره، چطور استعمال در دو معنا؟ اونی که میگه از حرمت استفاده فساد میشه، مثل محقق اردبیلی، مثل مسالک، اونام بلدن که استعمال در دو معنا یا محال است یا خلاف اصل دلیل محکم میخواد، اونام قبول دارن. منتها اونا میدونید چی میگن؟ اونا میگن عرفنا نمیتواند قانونگذار وقتی عملی رو مبغوض اعلان میکنه و میگه این وجود نفرت انگیز است، این وجود مفسده آمیز است، از اون بر حکم به ترتیب اثر بکنه. منتها یکی از این معانی بل مطابقه، یکی از معانی بگید آقا بل التزام، التزام عرفی، البته ملازمه عرفیه. آقایون چی میگن در بحث ملازمات عرفیه؟ یعنی آقای سید و آقای خویی میخوان در اون ملازمات عرفی رو تخته کنن. اگر گفت که آقا قلم برام بیار، قلمم قلمیست که باید بزنم تو جوهر. اینجا میگن ملازمه عرفیش اینه که دوات رو هم برام بیار. یه پدری به پسرش میگه قلم رو بیار من اینجا رو امضا کنم یا این متن رو بنویسم. مثل زمان قدیم قلمیست که جوهر میخواد، مرکب میخواد، میخواد خوشنویسی کنه، میگه قلم مشق منو بیار. خب این معنی داره باید کاغذ رو باید قلم بیار که میخواد کف دستش بنویسه. که میگن آقا اینجا ملازمه عرفیه داره. بله ملازمه عقلیه نداره، ملازمه شرعیه نداره، ولی عرفن اگر یه خانمی به دخترش گفت که جارو بیار، یعنی خاکنداز رو هم همراهش بیار، اون جارو رو ببره خاک. خب مادر میگه من کف دستم بریزم. اینا میگن ملازمات عرفیه ساده، ملازمات عرفیه. بگیم استعمال در دو معناست، چون جارو یا به معنی جارو یعنی خاکندازه. اگر جارو اراده کرده، خاکنداز اراده نکرده. اگر خاکنداز نه، خاکنداز اراده نکرده، ولی عرفن جارو رو بیار این توانایی رو دارد که دلالت کند بر این که چی؟ خاکنداز رو هم بیار. بله اگر یه مملکتی باشه که هر وقت جارو میکنن کف دستشون میریزن، حالا یه جایی باشه هنوز صنعت خاکنداز سازی نرفته اونجا، بله بله اونجا این ملازمه نیست، دلالت هم نمی کنه. ببینید عرف تفاوت می کنه دیگه. یه کسی است که مثلا وقتی مشق می نویسه بعضن حتما چراغ مطالعه رو روشن می کنه. این وقتی به پسرش میگه مثلا قلم مشق منو بیار، معناش اینه که تمام لوازمو با خودت بیار، چراغ مطالعهش هم بیار، دوات هم بیار. لذا ملازمات عرفی فرق میکنه، تو هر خانه فرق میکنه، گوش میکنید، تو هر شخصی فرق میکنه. یه شخصی یه جمله رو به کار ببره گاهی فرق میکنه تا یک کسی دیگه اون جمله رو به کار ببره. تو ملازمات عرفیه ببینید اینا باب استعمال در دو معنا نیست که لفظ، بله لفظ جارو، لفظ دوات، لفظ قلم، لفظ کاغذ، اینا هر کنون بار خودشو دارن. اما ملازمات عرفیه، ملازمات عرفیه جوریست که میگن وقتی اولی گفته شد عرفن، که گفتم این عرف ممکنه عرف خاص باشه، مخصوص این خانه باشه، مخصوص این شخص باشه، توجه میکنید؟ مخصوص این شخص باشه. یه کسیست که مثلا غذا رو بدون سبزی نمیخوره، وقتی میگه غذای منو بیار، مثلا برنج منو بیار، اون کسی که برای این آقا کار میکنه میداند که باید کنار غذا سبزی هم بذاره. امام رضا میفرمایند سر طبق یه روایتی سفره که سبزی نباشد من نمینشینم، برای اینکه در مثلا فواید سبزی رو بفرمایند، یا بخوان بگن مستحب، حالا اون بحثش دیگه جای خودش. خب حالا کسی اخلاقش اینه، این ملازمه عرفی، این استعمال در دو معنا. این نکته به نظر ما، حالا ما اینو با سید بیشتر کار داریم، گوش میکنید، با آقای خویی مفصل که حالا در ادامه درس همین امروز انشاءالله میرسیم، با ایشون بیشتر از این حرفا کار داریم. من میخوام اصلا بر مبنای آقای خویی، نه استعمال در دو معنا که ایشون اینجا میگه، نه از باب ملازمه عرفی، اون اصلا یک جواب دیگه داره که عرض میکنم یواش یواش همین امروز میرسیم براتون عرض میکنم. با سید ما این حرف داریم که استعمال در دو معنا نیست. میخوام من این خود رضا تمام کنم، گوش کنم که یه جایی یه مقطعی برسیم. هستم خدمت شما. تعجب دوستان از فرمایش بزرگانی مثل آقای خویی، آقای سید، آقای تبریزی. اولا بگم یه وقت حق این بزرگان، اتفاقا هر سه نفر از کسانی هستن که فقهشون بسیار عرفی، عرفیه نه منفیا، عرفی که امروز میگن نه، عرفیه به معنای این که در واقع به فقه خیلی نزدیکه و اون بحثای عقلی و گاهی بحثای چیز داخلش نیست. اما در عین حال گاهی چطور فاصله میگیرن از این ذهنیت و عرفی، تشبیه مثلا بی اطلاع به دشمنان دین به مثل بیع وقتن ندا که تو کلمات آقایون هست، هم آقای تبریزی هم آقای سید. ببینید بیع وقتاً ندا مقصدی در بیع نبود، مگر اون بیچارهایی که نماز جمعه پیامبر رو ترک کردن رفتن چی خریدن؟ اونا دف و وسایل موسیقی و وسایل قمار و شراب خریدن که مثلا مقبوزن گوشت خوک و نمیدونم شیر کلب خریدن، رفتن چی خریدن؟ کاروان از شام آمده بود، نیازات مردم مدینه رو آورده بود دیگه. کاروان وقتی وارد یه شهر میشه میدونه دیگه همین نیازهای مردم، یکی غذا آورده، یکی پوشاک آورده، یکی لباس آورده، از این وسایلی که قدیم بوده حالا شکلش بخته خریده. اینا که یه چیز مفقودی نیست برای شاره، انسان غذایی که شب میخواد بخوره بخره، لباسی که فردا میخواد بپوشه بخره، جهیز مثلا دخترش رو تهیه کنه. اون کاری که اونا کردن این بود که در واقع اومدن صحنه نماز رو ترک کردن. و از یادتون باشه یک 5-6 ماه پیش بود، اوایل سال بود، ما عرض می‌کردیم اصلا این بیع وقتاً ندا دعوت به ترک بیع نیست، دعوت به اهتمام به نمازه. اذا لودی من لصلاه من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع، نهی از بیع نیست، دعوت به نمازه، روحش اینه. حالا ما کار به این تفسیر نداریم، همون تفسیر مشهور رو میگیم. اینجا در واقع نهی از اسبابه که آقا شما در این زمان چرا رفتید سراغ معامله، چرا خودتون رو مشغول بیع کردید، چرا الان رفتید برای انعقاد معامله. اینا وقت نامناسب برای انعقاد معامله، انتخاب وقت نامناسب برای انعقاد معامله با جایی که خود بقیه رو شما بگید، خود معامله منفور قانون گذاره، مقصد داره، مثل اینکه شراب جا به جا بشه، مثل اینکه سلاح در اختیار دشمن دین قرار بگیره، اینا نباید به هم قیاس کنن و نباید از عدم دلالت بیع وقتاً ندا بر فساد کشف کنن که پس بیع سلاح به دشمنان دین هم داله بر فساد نیست. اینا رو عرف خوب میفهمه دوستان، اگر ما مخاطب عرف بگیریم عرف اینا رو تفکیک میکنه، میگه فرض بگذارید بین جایی که بغض در متعلق معامله، تحقق معامله یا در تحقیق معامله. این کلمه منو دقت کنید، گاهی وقتا بغض در تحقق معامله است، گاهی در تحقیق. تحقیق یعنی ایجاد، تحقیق دیگه یعنی به وجود آوردن. آقا میخواد بخوابه، دو تا بچه‌هاش دارن معامله میکنن، میگه بابا ول کنید، و واقعا هم بدش میاد، نهی میکنه، میگه بذارید من بخوابم. این نهیش به تحقیق معامله است و الا هیچ بدش نمیاد که یکی از پسرها خونشو بره به اون یکی پسر مثلا خونشو بفروشه. ما بعد بیاییم از بیع وقتاً ندا استیناس بگیریم، نه استیناس، استدلال کنیم به بیع سلاح به دشمنان دین. قیاس اینا قیاس محل فارقه و دوستان نباید اینها با هم قاطی بشه. نکته ای که فرمایش آقای تبریزی داشت دیروز، داریم حلاجی می کنیم. ببینید من چند سالی که این عبارت رو دیدم، تا حالا شاید 7-8 مرتبه باش برخورد داشتم. مثلا بگم واقعا نمی فهمیم ما کلام ایشون رو دیروز براتون عین عربیشو خوندم که امروز نخواهیم خیلی دیدید عبارت ایشون. ایشون می گفت که بیع سلاح به دشمنان دین یا بیع انگور به کسی که انگور رو شراب میکنه، بگیم اول مشمول ادله امضا نمیشه، بعد از حصول تسلیم مشمول ادله امضا میشه. این اصلا یعنی چه؟ اگر منظور اول مشمول ادله امضا نمیشه یعنی قبل از تحقق، شما بفرمایید هیچ معامله قبل از تحقق مشمول عدله امضا نیست. اصلا مشمول عدله امضا چی میخواد؟ هیچی میخواد مشمول عدله امضا بشه. بله، اگر منظورشی که میگه از اول مشمولیست، یعنی قبل از تسلیم کالا، خوب دقت کنید، قبل از تسلیم کالا، اما بعد از تسلیم کالا مشمول میشه. اصلا آقا اگر معاملهی هنگام انعقاد مشمول عدله امضا نشه دیگه نیست، گوش میکنید، اصلا وجود نداره. میدونید که از نظر شرعی نه ای که معامله فاسد باشد ولی فاسد باشه. این یه جمله رو دقت کنید، این جمله کلامش درسته، این دو جمله، معامله هست ولی فاسده، معامله اصلا نیست، کلامش درسته. میدونید دومی درسته دیگه، اصلا معامله هست فاسده یعنی چه؟ نه اون که هست نمیگن که شر در شر حرف بزنید تو که بخواد تحت عدله شرعی باشه، تحت عدله شرعی معامله، ببینید اصلا معامله فاسد شرعنا یعنی نیست. به همین خاطر اگر دقت کنید به اصل فساد میگن اصل عدم، نشنیدید اینو؟ چرا به اصل فساد میگن اصل عدم؟ گاهی میگن اصل فساد، گاهی میگن اصل عدم، چون فساد یعنی عدم، اینه دیگه. لذا بلد باشید نه این که معامله شرعن هست ولی فاسده، اصلا معامله فاسده شرعی یعنی وجود نداره، یعنی شارع او رو به رسمیت نمی میگه. شما هر چی بگید من به رسمیت نمیشناسم، اصلا این خاص اسلام هم نیست. گوش میکنید، این در وقتی که مثلا در یک حقوق موضوعه در دنیا میگن آقا این معاملتون باطله، یعنی قانونگذار این معامله را به رسمیت نمیشناسه، اینو معدوم حساب میکنه. میگه آقا ما زحمت کشیدیم، قرارداد بستیم، امضا کردیم، میگه چون مطابق قانون نبوده من این رو کل عدم حساب میکنم، اصلا هیچ حساب میکنم، صحبت شما را هم هیچ تقیی معناشه دیگه. ببینید این که ایشون میفرماین معامله اول مشمول عدله امضا نباشد، یعنی وقتی من و شما معامله کردیم به قول دوستمون عرفاً معامله رو دستی بیکنیچ، اگر مشمول عدله امضا هست که دیگه تمامه، اگر نیست یعنی شارع اصلا به رسمیت نمیشناسه، بعد حصول تسلیم خارجن بشه مشمول عدله امضا. اصلا تسلیم خارجی ربطی نداره به معامله، تسلیم خارجی میدونید از متفرعات معامله است، معامله با همون قرارداد تمام میشه. لذا اگر معامله قرارداد بستن تسلیم خارجی نبود، معامله تمامه. اگر تسلیم خارجی باشد ولی قرارداد نباشه، کسی که میگه معامله با قرارداد تمام میشه، هیچی نیست دیگه. از جاهای دوستان واقعا غیر قابل فهمه و غیر قابل دفاع. حالا بازم تأمل کنید، من اگر حتی 1% مثلا احتمال میدادم که بشه دفاع کرد بیشتر معطل میشدیم. میام سراغ یه تکه از حرف سیه دیروز داشتیم، دیروز که متنش هم خوندیم پیاده کردیم. بحث چی بود؟ بحث جهل و یادتونه تقیه، درسته؟ ایشون گفت که اگر فساد از ناحیه حرمت باشه ممکنه در جاهل بگیم که چون حرمت نیست فسادم نیست، وقت میدونیم ثمرش خیلی میشه ها، خیلی میشه ثمرش این میشه که معاملات عالم باطل باشه، معاملات جاهل صحیح باشه. بعد خودش برگشت گفت ولی این مشکل داره، چون مفقودیت که هست در جاهل مفقودیت که نمیتونید انکار کنید، مفقودیت که هست همین برای فساد کافیه. میگیم خب الحمدلله که حق گاهی وقتا بر زبان یه بزرگی مثل ایشون. خب چطور شد؟ شما که میگفتید بگید آقا نه حرمت نه بغض، ملازمه با فساد نداره. چطور شد که حالا بغض با هم؟ این هم که بگیم ایشون داره بر ممشای قوم حرف میزنه، اینا دیگه بحثایی است که یه کمی سوبسید میبره. و اما اینو برای همین گفتم، این سوبسید برای همین لوغلنا گفتم. و اما اون قصه تقیه، خوب دقت کنید دوستان، ایشون گفت که بله در مثل تقیه دیگه چی بود عبارت؟ در مثل تقیه بغضم نیست و رضا اون میتونه دیگه معامله صحیحه. دقت کردید؟ یعنی اگر مثلا گفتیم بی اطلاع به دشمنان دین فاسد باطل حرامه، در تقیه چون از طریق تحریم اومدیم جلو، در تقیه چون تحریم نیست، بگید آقا در تقیه چون تحریم نیست، بغضم نیست، لذا حکم واقعی هم نیست دیگه، حکم واقعی همون حلیته. بعضی وقتا حتی وجوبه، اگر تقیه شدید باشه وجوبه. لذا ایشون فهمود اینجا دیگه وجهی برای فساد نیست. ببینید دوستان، اینم باز برای ما یک کمی قابل فهم نیست. چرا؟ تقیه یک کسی که فرض کنید در حال تقیه مجبور میشه عملی که اگر تقیه نبود حرام بود، اگر تقیه نبود مفقود بود، انجام بده. تقیه چه کار میکنه؟ اینجا یه لحظه، آیا تقیه اون عمل را از مفقودیت و مفسده و اینا میاندازه، یا اون عمل رو از مفسده و مفقودیت نمی اندازه؟ اون عمل همچنان تحققش مفقوده، اون عمل همچنان تحققش مفسده داره، ولی تقیه می دونی چیکار میکنه؟ تقیه تحقیق عمل رو تجویز میکنه، داره صلاحیت میکنه، نه تحقق عمل رو. ما یه تحقیق داریم یه تحقق، اینجور تعبیر کنید، یک فعل مصدری داریم، یک فعل چی؟ اسم مصدری. ما هر همون مثال پیاده کنیم، فرض کنید یه نفر مجبور میشه سلاحی رو به دشمنان دین بفروشه، حکومت مجبورش میکنه، اگر نفروشد اذیتش میکنن، خب ناچار میشه، تقیت دیگه، تقیتن استرارن سلاح رو به دشمن دین میده. تحقق این عمل، این پدیده، مقصدش که جایی نرفته، تقویت کفر، وحن حق، پس مقصدش هست. خدای متعالم واقعا به، بگید آقا، تقویت کفر راضی نیست، به رهن حق راضی نیست، ولی کاری که تقیه کرد این بود که ایجاد این عمل، یعنی مصدر ایجاد این عمل رو از این شخص که ما تو نوشیم تحقیق این عمل رو توجیه میکنه. لذا به این آقا بگن چرا فروختی؟ میگه اگر نمیفروختم جانم در خطر بود. ببینید مسئله اینه که آنچه که مصلحت دارد تحقیقه. بله اگر تقیه نبود، همون چنان که تحقق مفسده داشت، تحقیقم مفسده داشت، یعنی تحقیقم غیر قابل بخشش بود، گناه بود دیگه، گناه بود، این بنده رو از خدا دور میکرد، چون گناه بود. حالا مصلحت آمد، مصلحت حفظ جان کار به مقصده پدیده نداره. میدونید مقصده چی رو از بین میبره؟ مقصده کار مصدری رو. به همین خاطر دوستان ما میگیم اینجا حرمت نیست، در تقیه میگیم حرمت نیست. چرا حرمت نیست؟ چون حرمت وصف تحقق نیست، حرمت وصف تحقیق. اینو بلدید که حرمت همیشه به اسم مصدر نمیخوره، حرمت به فعل میخوره، به مصدر میخوره. اسم مصدر هیچ وقت حرمت بهش نمیخوره، اسم مصدر هیچ وقت وجوب بهش نمیخوره. گوش میکنید؟ ازدواج اسم مصدری واجب نیست، ازدواج مصدری واجبه یا حرامه. همه چیزا همینطوره. ببینید تقیه همیشه میاد اون تحقیق رو توجیه میکنه، نه تحقق رو و پدیده رو. این که سید سرمود در تقیه اگر قائل به حرمت بشیم با جرح حق بذاره، گفتون در تقیه حرمت نیست، فساد نیست، مبغوضیت که هست، مبغوضیت که هست. و شما خودتون در دو کلمه قبل، نیم خط قبل گفتید که مبغوضیت برای اثبات فساد کافیه، ولو بر فرض آقایون. پس مبغوضیت کی میگه در تقیه مبغوضیت نیست؟ در تقیه مقصده هست، در تقیه مبغوضیت هست، در تقیه فوت مصلحت هست. اما همه اینها رو تقیه چکار میکنه؟ تقیه یعنی تحقیقش رو توجیه میکنه، ولی رو پدیده اثر نمیگذاره. به نظر میرسد آقا ما نباید بینه فقط میدونه چه فرقی بین جاهل و تقیه هست. در آن تقیه، در جاهل حکم انشائی، حالا رو مقنه آقایون که میگن حکم انشائی داریم، ما که نمیفهمیم یعنی چه، نه گفتیم تو اصول. رو مقنای معروف که میگن حکم انشائی داریم، در جاهل حکم انشائی هست. به قول آقایون احکام مشترک بینه عالم و جاهله. بله در تقیه دیگه کسی نمیگه احکام مشترک بینه حال تقیه و غیر حال تقیه است، یا مشترک بین اضطرار و غیر اضطرار. اما اون فرق هیچ فارق تو مسئله ما نیست.